امروز شنبه است، 30 شهریور 98، جلسه 6، بلاغت جواهر البلاغه، بحث فصاحت المفرد. دومین شرطش اینه که تنافر الحروف نداشته باشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. ایشون گفتن که برای این که بگیم یک کلمه، یک مفرد فصیحه، باید 3 تا شرط داشته باشه. موافق قاعده سطحی باشه، 1. سهولت نطق داشته باشه، 2. فهم معناش هم سهل باشه، 3. ایشون میگه که پس سه عامل باعث میشه که اخلال به فصاحت مفرد وارد بشه. یکیش اینه که مخالفت قیاس صرفی کنه، که درس روز پنجشنبه بود، امروز شنبه از ثانی تنافر الحروف. اگر حروف تنافر داشته باشه منجر به چی میشه؟ چی اتفاق نمیفته؟ سهولت نطق از بین میره. این نظر دومیه دیگه، سهولت نطق نداریم، راحت تلفظ میگه، تلفظش سخته. مثل اینکه 10 دفعه میگم او 6 سیخ جیگر، سیخی 6000 اینا، یا دو به گازدار، گاز دوبدار، این حرفا، اینا تو همین مایه هاست، تو این مایه هاست. اونا مفرد نیست، جمله است. ولی میبینید گفتنش چیه، خیلی سخته و دست آخر طرف بعدش هم باید گفتن چیکار میشه، چی قاطی پاتی میکنه. حالا مثلا اگه به طرف بگن که 10 دفعه بگو حق عه، همین حق عه که الان آورده، این مشکله. یا بهش بگن که 20 دور بگو روح چی؟ آره همین که نوشته، اصلا یه بارش هم نمیتونه بگیم روح یا فکر کنم یه مدل دیگه هم تلفظ داشت، حالا نمیدونم، یعنی انگار یه چیز دیگه هم بهش میگفتن. بگذاریم، اینا سهولت نطق نداره و طبیعتا میگن اون کلمه کلمه فصیحی نیست. و هو وصف فل کلمت یوجب، و من یک کمی آرام میکنم برای اینکه با حرکت گذاری خودتون در پیش مطالعه چک کنید تنافر حروف چیه. و هو وصف فل کلمت، یه وصفی است در کلمه که این چون این صفت دارد، یوجب عسر النطق بها علی اللسان، ایجاب میکند سختی نطق به اون کلمه را بر زبان، تو زبان تلفظ کردنش سخته. نهول حقاعت فی قول اعرابی، یعنی یه اعرابی پیدا شده. اعرابی فرقش با عرب چیه؟ اعرابی عرب بادیه نشین، عرب عرب شهر نشین، شهر متمده. لذا این غلطه گاهی آقا تو فارسی، فارسی زدگیه، طرف میگه آقا اعراب اینجوری مثلا میگن. نه، اعراب جمع چه کلمه ایه؟ اعرابی. عرب جمع چه کلمه ایه؟ عربی. چون با مفرد خودشون در یکی یا مشدد تفاوت دارن، از نظر صرفی اعراب و عرب هر دو میشن چی؟ اسم جنس جمعی، اسم جنس جمعی است. قالت الاعراب و آمنا، آیه قرآن چی معنا میکنیم؟
جماعت بادیه نشین،
عرب های بادیه نشین اینطور گفتن، نه عرب شهر نشین. عرب بادیه نشین یعنی چه؟ یعنی عرب دور از تمدن. عربی که دور از تمدن افتاد، خود دور از تمدن بودن، دور از شهر بودن، توی فرهنگ اسلامی ما یک نوع نقص محسوب شده. لذا یکی از گناهان کبیره تعرب بعد الهجره است. یعنی طرف از بادیه هجرت کنه بیاد شهر، تو مدینه. پیغمبر باشه که بتونه، مؤمنین باشن، بتونه دین رو از اونها بیاموزه، بعد نیاموخته دوباره ول کنه بره چی؟ بره تو همون مثلا بادیه خودش. این جزو گناهان کبیره است. به شما اومدی باید بیار میومدی معارف دین رو تو یاد میگرفتی میرفتی، طرف قومش از مثلا ناکجا آباد میاد قوم زیارت، این همه هم آخون میبینه تو حرم، یه سوال هم نمی کنه آقا من نمازان درسته، روزان درسته، واجبات هم چیه، مرجع تقده اعلم کیه، یه رساله ای بخره، هیچ برمیگرده میده شهرشون، این میشه گناه کبیره، مصداق امروزی نشینه، اگه مطلع از این حکم باشه میشه گناه کبیره. و البته بر علما هم لازمه که برن به روستاها و نقاط خلاصه دور افتاده دین خدا رو برسونن، اونها مسئولن، اونها مکلف نسبت به این
مسئله. که بعدن به بعد یا که این مدینه هم حاضر بودن توی الفاظ بزرگان اعرابی اطلاق میشه،
اون دیگه میشه قرض بلا بشه، یعنی میگه این شهرنشینه ولی واقعا شهرنشین نیست، میشه نازل منزله کردن، یعنی طرف جوری داره زندگی میکنه مثل همون اعراب بادیه نشین که آیه 97 تا 99 سوره مبارکه توبه در مذمت اکثر اعرابی هاست، بخششون هم خوبن، مثلا و من الاعراب و یتخذ و ما ینفقو مغربن و یتلب بسو بکم و دوان، اما و من الاعراب آدم های خوب هم هستن آیه بعد، ولی آیه 97 اینه که الاعراب و اشد و کفرن و اجدر و الله یعلم و حدود ما انزل الله، یعنی اینا عجیدر یعنی شایسته تر، شایسته ترن به این که یعنی نزدیکترن به این که احکام الهی رو ندونن، ما حدود ما انزل الله رو ندونن، برها دور میفته ترن و بذار اینها دیگه آقایون میشه اغراض بلاغی. تو روایات هم هست که نحن العرب و شیعتون، بله نه بله شیعتون العرب، بله داره که نحنو اولو الالباب و شیعتون العرب و سائر الناس الاعراب، اگه اشتباه نگم حدیث تو کافی به این صورت که اینا دیگه میشه عرباز، یعنی هر کی شیعه ما هست و عرب و عربه در حکم همین عرب شهرنشین مؤمن به پیغمبر اهل علم به احکام، ما هم که خودمون اولو الالباب دیگه، ما مثلا اهل بیت خودمون صاحبان خلد، بقیه مردم چه اینا اعراب هم اعراب هم یعنی همون اعراب با بار معنای منفیش که تو آیه 97 و 98 سوره توبه آمد. خب یه اعرابی پیدا شده یعنی عرب بادیه نشین، چی گفته؟ گفته ازا طلعت حقعتو تقود الناس للقلعته و رجعو عن النجعته، و ایشون خودش توضیح میده میگه حالا این جمله رو که این بابا گفته ول حقعت و ثلاثت و کواکب فوق منکبگل، اینا رو باید اینجوری بخونیم منکبگل، یعنی منکبین بوده، نون اندل اضافه هست شده، چرا؟ چون نونن تل الاعراب او تنوینا مما توضیف و حذف که تور سینا، نون اندل اضافه هست میشه مثنا و جمع باشه مثل تنوین، بر فوق دو منکب، منکب یعنی چه؟ دو تا شونه، بر دو شونه جوزا، جوزا چیه؟ ستاره ایست به نام جوزا، جبار ظاهرا تو فارسی بهش میگه، سه تا کوکب هست، سه تا ستاره هست، بالای اون ستاره جوزا مثل الاثافیه، اثافی از ریشه ففیه جمع اثفیه است، اصفیه جمعش میشه اثافی، وقت معناش چیه؟ معنای خود اصفیه میشه سپایه یا اجاق برای دیگ. خب این ستا مثل سپایه دیگن، حالا اینا دیگه واقعا ما چون اصلا دیگه آسمون در دستمون نیست که نگاش کنیم ستاره جوزا چیه، بعد حقعه چیه، مثلا این آدم باید واقعا یه جاهایی که نور نباشه بتونه به آسمون نگاه کنه و این صورت‌های فلکی و این اسم ستاره‌های معروف و اینا رو با آدم یاد بدن، آدم یه خود از آسمون لذت ببره. حالا ما دقیقا نمی‌دونیم چی، اگه اینا رو می‌دیدیم خیلی برامون شیرین‌تر و گویاتر بود که یعنی چی، که مثل پایه‌های اجاق گاز سه تا، خلاصه مثل یه سپایه‌ای که قدیما روش دیگه می‌ذاشتن، مثل اون سپایه بر منکب یعنی دو شانه ستاره جوزا قرار داره، اون ستا رو بهش میگن صورت فلکی حق عه، و طبیعتا خب این تا ترافر حروف داره دیگه، تلفظ بهش میبینید دیگه، خود ما میخوایم تلفظ کنیم هی فکر میکنیم و هی خود ردیفش میکنیم. علتش هم اینه که مثلا ها حلقیه، از منتهای حلق میاد بالا، پایین حلق. قاف در واقع ابتدای لسان میشه، یعنی جزء حروف حلقی نیست ولی ابتدای لسانیه، خیلی خیلی نزدیک به حلقه. و عین وسط الحلقه، یعنی شما توی همچین فاصله ای میخوای سه حرف اول تلفظ کنی، حتی حلق میای به برخورد زبون کوچیک با انتهای زبان بزرگ دوباره برمیگردی به وسط حلق. ببین از اینجا میای اینجا، بعد میای اینجا، میبینی این؟ پس نکته نکته تجویدیه، بی خودی نیستش که قدیم جز علوم ادبی تجوید بود، اصلا تجوید داخل در علوم ادبی بود، بحث صفات و حروف، مخارج و حروف، احکام و حروف، کلا تجوید همین سه بخش دیگه، مخارج و حروف، صفات و حروف، احکام و حروف. تو صرف که خیلی تأثیر گذاره، توی جاهای دیگه یا مثل اینجا تو ابعاد کلمه شناسی چه کلمه فصیح مؤثر است که خب جان
میشه بگید یه ستاره مثل صورت فلکی گاو ماننده که بیروی شونه اون گاوه، مثل دو برکر رو بسن
ممکنه ممکنه جوزا یک صورت فلکی باشه. حالا من دیدم ترجمه آقای بندرلیگی نوشته بود ستاره جوزا جبار رو به
ستاره که شونه نداره، هر طرف رو بیشه باید باشه.
ممکنه که مراد از ستاره همون صورت فلکی باشه. حالا من اینو باز ترجمه های بندرلیگی اعتماد کردم، یه کتابی دارم به نام ستارگان شهر، اینو قدیما گرفتم، یه بعدا صورت های فلکی و اینا توش بود، یه وقتایی نگاه میکردم و با آسمون چیزای جالبی میدم. ولی مثلا همین الان صورت دب اکبر اینا الان همین الانش هم تو آسمون دیده میشه، یا شکارچی اینا مثلا دیده میشه. جوزا ممکنه که همین جوزا
جبار
و صورت فلکیه که اون وقت به قول شما دو شونه او مثلا یه ستاره که دو تا شونه نداره مثلا. بالاش ها فوق داره میگه ها، منکب داره میگه آقا، منکب میشه شونه، من نمیدونم چه لغت نامه‌ای میده، ولی ظاهرا درست داری
شکارچی دیگه.
چی؟ جبار؟ آخه شکارچی که گاو نیست، شما میگه گاو.
جبار هم شکارچیه
مطمئن؟
سه تا وسط داره،
آره
دوتای بالایی میشه شونه هاش.
آها ممکنه شکارچی باشه،
هر حرف بالای شونه هاش
حالا می نویسم صورت فلکی، باز صورت فلکی جوزا یا جبار، اینو فعلا ورش داریم. بعد جوزا رو دوباره برم یه نگاه تو اون کتاب نجوم بکنم ببینم که آیا گاو است یا شکارچی، فعلا بین علمای کلاس دو قول شد. آره نگاه بکنم. بعد ایشو میگه و هیه منازل القمره، یعنی یکی از جاهاییست که ماه در اون منزل قرار میگیره، که باز دوباره اینم برای خودش دنیایی داره از بحث که یعنی چی ماه مثلا اون تو قرار میگیره یا ماه تو اون طلوع میکنه. بعد میگن نمیدونم قمر در عقربه، این 12 صورت فلکی معروف بوده که ماه گاهی مثلا تو این صورت طلوع میکنه، گاهی تو این صورت، تو این صورت. بعد میگن قمر در عقربه است، مثلا یه همچین اتفاقاتی ممکنه که در عالم کون و مکان بیفته و یه همچین چیزایی. خب این مراد اینه، تأسفانه میگم دیگه دست ما از نجوم خالیه. اذا طلعت مع الفجر اشتدت، با اینکه قدیمی ها اصلا با آسمون زندگی میکردن، ما الان اینقدر نور تو آسمون انداختن. من خودم خیلی تو زمین نجوم به خیال خودم مطالعه کردم، ولی هنوزم پیادم، خیلی پیادم. خب خیلی علاقه داشتم به نجوم و از قدیم مثلا 20 سال پیش کتابای آیزاک آسیموف رو می‌خوندم تو نجوم، یه خلاصه‌ای از اون موقع برای خودم نوشتم. تو آسمون واقعا دنیای عجیبیه. حالا این کتابای آیزاک آسیموف رو انتشارات فاطمی هم چاپ می‌کنه، چیز خوبی بود، نمیدونم چرا بعدا چاپ نشد. نمیدونم سیاه چاله چیه و نمیدونم چیزای عجیبی داریم واقعا تو آسمان. آسمان مظهر عظمت خداست برای ماها و خیلی کم بهش نگاه میکنیم. علت چه اینه که انقدر نور انداختن تو آسمان دیگه چیزی دیده نمیشه. آدم بتونه یه جایی خلاصه روستایی دهاتی جایی که چراغ اینا نباشه پیدا کنه. اصلا انقدر آسمان پیش ستاره است انسان دیوانه میشه، شب آدم خوابش نمیبره، دراز میکشی. خیلی عجیب. بله، و هیم منازل القمر بیشتر تأیید میکنه که این جوزا یک صورت فلکیه نه یک ستاره.
همون شکاشه اون تا کناریش
گاه آها که اصلا بهش همون بقر هم میگن دیگه. اون فکر میکنم اسمش هم همین میذارم جوزا. از کجا دیدی اینترنت؟
الان زدم در این صورت فلکی کنارش
آها. و خودش شکارچیه؟
نه شکارچی
نیست، من اصلا بین رسمای فلک دو پیکر. دو پیکر بیشتر باید تحقیق کنیم. سه تا قول شد بگذاریم.
بین صورت فلکی
یعنی صورت فلکی یعنی ستاره نیست. ترجمه آقای بندردگی اینجا گیر داره. ستاره یک صورت، صورت فلکی دوستان مستحضر هم چند تا ستاره با هم دیگه که شبیه مثلا یه شکلی رو شد بهش میگفتن چی؟ یک صورت فلکی. مثلا یه چند تا ستاره با هم میگفتن این شکل عقربه. حالا خیلی هم ممکنه نباشه، ولی مونه شکل ملاقه در می اومد و گفتن چیه مثلا دب اکبر یا دب اصغر. هفت تا ستاره با هم دیگه. مثلا ما طلبه ها دیگه اقلش تو نجوم حتما باید دب اکبر بشناسیم. چرا؟ چون راه تشخیص قبله است. اون آخرین قسمت ملاقه، آخرین دسته ملاقه، توی اون ملاقه اون رو که ضرب در پنج میکنی میرسی به ستاره ای که معمولا هم تو نقطه مقابلش به نوعی یه ستاره دبلیو هم چی هست، نمیدونم چی بهش میگن، پنج تا هست شده دبلیو ذات الکرسی بهش میگن، که اونم تقریبا تو همین فاصله پنج برابریه. ستاره قطب شمال در نیم کره شمالی برای ما قشنگ جهت شمالش کام کنه معلوم میکنه. و ما طلبه ها حتما جایی میریم، من بوده مواردی جاهایی رفتم سوال کردم قبله چیه، یادم اشتباه میگن. حتما باید ما بتونیم خودمون با یه خودکار وسط روز و با همین ستاره دوبه اکبر در شب بتونیم جهت قبله رو معلوم میکنیم. یه خودکار میتونیم موقع روز زمین، حالا نزدیکای ظهر یا حتی بعد از ظهر هم میشه، یا یک کمی قبل ظهر هم خیلی، یکم قبل از ظهر و یکم بعد از ظهر راحت تره. با همین میتونیم با سایش جهت شمال جنوب رو بعدم بدونیم کجای ایرانی. بالاخره ما یا اینجا در اردبیل مثلا هستیم، یا در مشهد هستیم، یا در بندر عباس هستیم. این مکه تقریبا اینجا میشه دیگه. یعنی اگه جهت شمال پیدا شد تو اردبیل یا خوی مثلا باشیم، کاملا در جهت چی باید میسیم؟ جنوب. اگه بندر عباس بودیم کاملا در جهت چی باید میسیم؟
شهر.
نه جهتش همین، در مشهد و بقیه نقاط ایران که باشیم حتما جنوب غربیه، الا اینکه دیگه این مقدار و میزانش که چقدر جنوب، جنوبش چقدر باشه، دوز جنوبش چقدر باشه، دوز غربش چقدر باشه، دیگه کرمان مثلا فرض کن باشیم اینجا میشه، مثلا فرض کن دانش همدان مثلا باشیم اینجوری میشه. میخواد بگم ما باید بدونیم کجای عالمیم. و بالاخص دیگه حالا اگه وقت بعدا آدم سفر خارجی هم بده دیگه یه مقدار سخت‌تر هم میشه دیگه تشخیص قبله که این مشکل تر میشه. خب و ایام منازل القمر اذا طلعت مع الفجر اشتدت حر الصيف. از منازل قمره که هنگامی که طلوع میکنه در معیت فجر، یعنی این همین طلعت کی؟ همین حق عه تلعب دارید تو قمر که مذکره، همین حق عه وقتی طلوع با فجر می کند اشتد هر روز سیف. حاکی از این هستش که گرمای تابستون چی میشه؟ زیاد میشه. مثلا ازش اینو تشخیص میدادن تو هواشناسی های قدیم، هم برای خودش چی داشته؟ یک هواشناسی داشته، بهش میگفتن نجوم ریاضی. ما دو نوع نجوم داریم، یکی نجوم ریاضی، یکی نجوم احکامی. اونی که دین حرام کرده نجوم احکامیه. که ازش حکم در میارن. اون شب تو نهج البلاغه هم هست که اون شخص به امیر المؤمنین گفتش به ستاره ها نگاه کرد گفت الان نرید جنگ، اگه برید شکست بخورید، اینا حرامه. اگه کسی بخواد به آسمون نگاه کنه و آینده رو بگه، کلا دین ما خیلی به آینده گویی روی خوشی نشون نداده. ساحر، کاهن، کاهنان و ان نگاهشون با همین ستاره و اینا مسائل آینده رو میگن. تو استخاره هم دیگه دوستان مستحضرن دیگه. به هر حال رهبر معظم آیت الله سیستانی، آیت الله بعثت، آیت الله مکارم، شاید مراجع دیگه هم باشن، من همه رو فحص نکردم. این آقایون به اتفاق میگن استخاره هم حتی برای شناخت غیب نیست و نباید باشه. متاسفانه این رعایت نمیشه. خیلی‌ها میرن استخاره میکنن و آقا به آینده رو میگه که اولش میری سخت میشه و بعدش آسون میشه، بعد چنین میشه، بعد چنان میشه. اینا اشکال داره و غلط هم از قرآن هم برای این نازل نشده که ما بخوایم از آینده به این وسیله مطلع بشیم که همین استخاره افعل یا لا تفعل، این کار انجام بده خوبه، انجام نده خوب نیست، خیر شما در این نیست. همین در همین هست. بیشتر از افعل و لا تفعل جایی استخاره کردن اشالا دوستان نرن، مگر اینکه مرجع تقلیدشون اجازه بده. و نحو عخ لنبتن ترعاه الابلو، یه گیاهیه اسمش همینیست که الان یه بار خوندیم دیگه هم نمیخونم من، که این رو ترعاه الابلو، ابل او رو چکا میکنه؟ میچره. ترعاه یعنی میچره، شطور میچرتش. من قول الاعرابی ترکت و ناقتی ترعل، همین نبات رو، همین نبت و همین گیاه، من ناقم رو رها کردم تا بچرد این گیاه را. ولا ضابط لمعرفت صعوبته، اگه اینو بخوام قاعده بدیم که آقا مثلا فرض کن اگه مخارج به این صورت بود که از وسط از تای حلق بری به سر حلق بعد برگردی وسط حلق، مثل اون کلمه بالاییه، این مثلا میشه. یا همین کلمه عخ که فکر میکنم یه بار استاد محقق ما میفرمود این یه ضبط های دیگه هم داره، چون من یادم دو جلسه پیش گفتم نمیدونم اون اینش آخر میافتاد تو هر دوتا، آره آخرش میافتاد، اونم باز دوباره مشکل تلفظش. ولا ضابط لمعرفت صعوبه، آره میگه که ولا ضابط لمعرفت صعوبته. حالا اگه بخوام همینا رو ضابطه و قاعده هم براش در بیاریم، این خیلی به اصطلاح خود ضابطه دادنش سخته. سوا ذوق سلیمه، مگر ذوق سلیم، آدم باید صاحب ذوق سلیم باشه. بعد شاید همین اصلا کلمه رو شما میخوایی بخونی وقتی اینقدر به زحمت میفتی، خب خودش معلومه دیگه. سوا اون کانب تنافر من قرب المخارجه، میبینی رفت تو مخارج حروف، رفت تو علم تجوید. حالا خواه این تنافر یعنی نفرت داشتن، این نفرت داشتن حروف، دور بودن حروف از هم یعنی به زحمت تلفظ شدنش حاصل از قرب مخرج باشه، او بوده ها گاهی هم بوده مخرج، یعنی یه دفعه شما از ته حلق بخوای بیای مثلا نوک به لبها بعد دوباره برگردی به تو، میبینی او بوده ها او غیر ذالک من اوصاف الحروف، یا مثلا فرض کنید غیر اینها از اوصاف یعنی صفات حروف، مثلا فرض کنید لام و ر اینا کنار هم که قرار میگیره در یک فروزیش تلفظ اون کلمه رو چکار میکنه؟ سختش میکنه. مثلا این رولر انگلیسی هم خطکش میگن رولر، مثلا یادم تو کلاس زبانای همیشه رولر بود، لولر بود، و یه لولر هاردی هم داشتیم، همه اینا با هم دیگه قاطی پاتی میشد، گفتنش سخته که رولر یا لورل، یعنی اصلا این رل خیلی که نزدیک هم میفته، چون ر یه صفتی داره به نام انحراف تو تجوید میگن، یعنی خودش به سمت لام چی یک انحرافی داره و آماده است که بپیچه بره طرف چی لام دیگه. فرق نمیکنه هر کدوم اینها باشه، ما در قرآن کلمه‌ای داریم تنافر حروف داشته باشه؟ نداریم. در حدیث داریم؟ نداریم. چرا؟ چون گفتیم قرآن و حدیث حتما فصیح هستن. القرابتو سومین مورد، که اگر این سومین موردم نباشه باشه، یعنی قرابت، اگه قرابت باشه کلمه فصیح نیست. چرا نیست؟ چون سهولت چی نداره؟ فهم معنا نداره. ببین اون بالا گفت فصاحت مفرد مبتنی است برای اینکه یک موافق قاعده صرفی باشه، سهولت نطق داشته باشه، سهولت فهم معنا. بعد چجوری عبارت رو گفت؟ در نتیجه سه تا چیزه که مخل به فصاحت: یک، مخالفت قیاس که ضد موافقت قاعده است. دو، تنافر حروف که ضد چیه؟ سهولت نطق. سه، قرابت که مخالف چیه؟ سهولت فهم معنا. پس کسی گم نکنه که کجای کاری و یک هم یا خدای نکرده مترادف نگیره. مگه قرابت همون سهولت فهم معناست؟ نه نه، ضد سهولت میشه صعوبه. و یک هم اون کلمته، این قرابت چیه؟ کون الکلمت غیر ظاهرت المعنا ولا معلوفت الاستعمال عند العرب الفصحا. این هستش که کلمه معناش ظاهر نباشه. گاهی شما برای پیدا کردن معنای یک کلمه لغتنامه ها رو شخ میزنی، پیدا نمیکنی، خیلی به زحمت پیدا نمیکنی. دقت کنید، مثلا ما تو لغت عرض، اینا رو تو لغتنامه های قدیمی بری ترجمه نکرده، فقط جلوش نوشته ما معروفون، عرض معروفتون، یعنی معناش چیه؟ روشن. قدیمی ها زیاد، جدیدی ها، حالا المجمع البسیط رو برید ببینید مثلا ما او چی معنا کرده، گفته که ما اون نمیدونم سیالون، نمیدونم سائلون، اون چیزیست که سیالان داره و تشکیل شده است از دو تا ادروجن و یک دونه اکسیجن که اون آقا میگفت تو آبم جن پیدا کردن. این شوخی اینه. بعد شما دیگه اون تعریفی که المعجم البسیط ارائه کرده وقتی میخونی اصلا فهم این که بفهمی آب و هاش دوگوه چیه یه مقدار سختر هم تازه میشه کار. قدیمی ها میگفتن معروف هم. پس یه وقتایی هست معنی یه واژه رو تو لغتنامه پیدا نمی کنی، علتش اینه که خیلی معروف و شایع و کثیر الاستعمال و اون نه، اون نمی کندش غیر فصیح. ولی یه موقع هست نه، اصلا شما میخوای بری معنای، فرض کن خودش میگه، میری معنای تکعکعتو میخوای تو لغت پیدا کنی. مثلا شما خیلی خوبه، همین میشه موضوع تحقیقتون. من گفتم دیگه مواردی ما تحقیق میدیم دیگه، هر کی انجام داد جایزه شد. برید همین تکعکعتو 40 دور لغتنامه داریم تو قاموس النور، قاموس النور رو بزنید، واژه رو بزنید، ببینید تکعکعه، نمیدونم ماضیش، مضارعش، به زحمت اصلا خود واژه معلومه که خیلی کم کاربرد بوده، اصلا لغتنامه اعتنا نکرده بیاره. چون مثلا توی لغتنامه های خیلی مفصل، شاید مثل تاج العروض که 120,000 لغت آورده، شاید اونجا بتونید پیدا کنید. ولی قاموس المحیط چند تا لغته؟ 60,000. معجم البسیط چند تا؟ حدودا 30,000. تو اینا پیدا نمیشه. اینا میگه که معناش ظاهر نیست، ولا معلوفت الاستعمال، الفت استعمال نزد عرب فصیح نداره، ولها موضعانه، دو تا موضع هم داره. یک، ما یعاب استعماله للاحتیاج الى تتبع اللغات و کثرت تفتیش فی قوامیس متن اللغت المطولت حتی یعرف معناه. یه دستشه. دومیش در جای خودش میاد. فلامی اولی رو بگی. اون چه که یعاب استعمال او، به استعمال او عیب گرفته میشه. چرا؟ لل احتیاج الى تتبع اللغات. باید لغات رو بری خیلی تتبع کنی، احتیاج به این داره. و کثرت تفتیش، خیلی باید بری تفتیش کنی، تفتیش این خیلی باید بگردی. فی قوامیس متن لغت المطوله، باید بری تازه تو قاموس‌های آیون. قاموس اصلا خودش معناش چی بود؟ دریای بزرگ، اقیانوس. و نوعاً به کتاب‌های لغت نوعاً، یا میگن قاموس جمعش میشه قوامیس، یا بهش میگن چی؟ معجم. معجم چرا بهش میگن؟ باب افعال از نوع معنای سلب میده. خود عجمه یعنی گنگی، و اعجم یعنی گنگی رو زدود. معجم اسم مکانه، یعنی مکان زدودن گنگی ها. معنی این واژه رو نمیدونی، بیایی معجم رو نگاه کن. نو هم به لغتنامه ها قدیما میگفتن معجم، از کی به بعد بهش گفتن قاموس؟ موقعی که فیروز آبادی قاموس المحیط رو نوشت، یعنی دریای بزرگی که احاطه داره، برچی بر لغت عرب. از اون موقع به بعد قاموس انقدر کتاب لغت مهمی شد و هنوزم هست. یکی از دوستان تو زمینه عربی روز خیلی کار کرده، مقالات خارجی ها یعنی عرب ها رو زیاد میبینه. ایشون میگفتش که مثلا تو ارجاعات لغویشون غالبا ارجاع میدن به چه کتابی؟ قاموس المحیط. همین الان حتی اینقدر لغتنامه مهم نیست به لغتنامه ها از اون موقع به بعد گفتن قاموس، بلکه به قول یکی اساتی کسان دیگه که در زمینه های دیگری میخواستن، علوم دیگری میخواستن کتاب بنویسن، اگه میخواستن بگن کتاب ما خیلی کتاب مهمیه، تشبیهش میکردن به قاموس المحیط فیروز آبادی. مثلا قاموس تاریخ، قاموس فرض کن جغرافیا، قاموس مثلا قاموس قرآن، باز دوباره لغتنامه ایست که فقط لغات قرآن رو بود، آیه صد علی اکبر قریشی، سجلد فارسی، عربی به فارسی، لغتنامه دقیقی هم نیست، ایراد زیاد داره، قابل اعتماد نیست، یه مفردات اینو گفته میدونی اینو نگفته، یه مقدار یه ضعف ها اینجوری داره، زود بهش اعتماد نکنه. ولی مثلا نه تو علوم دیگه، مثلا قاموس، قاموس و نحو، مثلا قاموس و چی چیه اینجوری. حالا ولی خب قوامیس که میگن سوال چرا گفت بی قوامیس، حالا متن جواهر همونطور که الان هم دارید میخونید خودتون التفات دارید، از اون متنهای سنگین نیست خود متنش، متنش متن سنگین نیست، اصطلاحاً از اون متنهاییست که نیاز داره به خلاصه نویسی. یعنی شما بحث فصاحت و بلاغت که تموم شد، یه بار باید واسه خودتون بشینید جدول کشی کنید، نمودار کنید، بگید خلاصه بحثی شد، به کلمه میگم فصیح که این سه تا شرط داشته باشه، به کلامی میگم فصیح که این چهار تا شرط داشته باشه، بعد قیله که دو تا معنای دیگه هم لازمه، نه اون دو تا لازم نیست، اینا رو میتونید یه خلاصه ازش بنویسید. ولی گاهی یه جاهایی از جواهر هستش که یه دقتایی داره، یعنی کلمه ای رو به کار برده نکته ای داره. خب الان کلمه متن، اگه این کلمه متن رو نمی آورد مثلا چه نکته ای پیش می اومد؟ چرا میگه قوامیس متن لغت المتوله؟ خب یه قوامیس لغت المتوله دیگه، این متن اینجا چیکار است؟ جواب اینو مرحوم آقای عرفان تو شهر فارسیشون آوردن بر جواهر، دو جلدیه، در نرم افزار ادبیات عرب نور موجوده. بعد کلاس بیاید درباره اون سوال جلسه قبلتون یه چیزی میخوام بگم. آقای سعادتی مورد الکبیر اونجا نگاه بکنید نوشته ایشون که قوامیس لغت و اساساً مسائل مربوطه به لغت شاخه هایی داره. حتی شو خیلی خلاصه گفته، من بازش میکنم. تو لغت ما یه لغتی داریم، متن لغت، اصطلاحا فقط استعمالات لغوی رو بیان می‌کنیم. مثل چی؟ مثل همین معتبر بسیطی که ما می‌کنیم و دم دستی داریم، یکی همین قاموس لغت. بعضی از لغت نامه ها هست نگاه فقط استعمال این را بیان کار اشتماع بود بایان تنیمش مثل چی؟ نمایی سلمان بایان کیو؟ ابن فرستان یا اسم آمونی با این نگاه نوشته شده، هم اشتماع رو میگه هم استعمال جمع بینه هر دو کرده. آن من تضافه نویده نمیارد قد تحقیق که کلمات قرآن را را استفاده مرحوم همین بعضی جمع بین هر دو کردن هنر مدیانه کار سخت میکردن مصباح و لغی بزرگ همین خاطر هم مصباح خیلی رو هرانوی میکنم. و چیزایی دیگه هم داریم، مثلا فقه و لغت. بعضی از فقه و لغت و باعث جامع در حوزه لغت لغت یا مثلا تن بکنید یکی دیگر عنوان به لغت متضادها متناقضات با لغتنامه هایی داریم فقط به متضادها پرداخت به متضاد این نمیدیم مترادفات بود. بعضی از لغتنامه ها هست ازدار رو جمع کرده، ازدار چیه؟ میگه این واژه ها معانی ضد هم میدن، یعنی چه؟ قبلش به متضاد چیه؟ مثلا میگه بی هم به معنای
خریدم به برای پول بلا هم به برای خوش کردن هم به برای روی خوردن هم رو میارم خوش کردن برمسانی اینا رو زد و نمیدونم معجمه هایی داریم معجمه های گلدار حالا چیه؟ یاقوت هم عبرگنجی این فقط اومده چیه؟ اسم بلا رو جد پس این که ایشون بوده که معاجم متن لغه یعنی همون هایی که اومدن گوچی کار کردن روی این که استعمالات رو بگن مثلا شما بلدان اسم بلدها رو توی قاموس المحیط هم داری قاموس المحیط که هم خب اینا میشه یا تاج العروس هم اینجوره تاج العروس هم به یه کثرت تفتیش میخواد در قوامیس متن لغتی که تازه متول هم هستن یعنی همه چیز رو آوردن خیلی مفصل هم هستن تو اونا هم باید بری یعنی تو لغتنامه های دم دستی که نیست هیچ تو متول ها هم حتی یعرف معنا کثرت تفتیش میخواد یعنی با یه تفتیش آسون هم به دست نمیاد با یه زحمت و زیادی تفتیش تا این به دست میاد خب چون این کلمه فصیح نیست مثل چی؟ تکعکعتم یعنی چه دوستان؟ اجتمعتم و وفرنق او یعنی چی؟ تفرقو خودش میگه میگه به معن اجتمعتم و تفرقو دقت کنید وقتی میگه به معن اجتمعتم و تفرقو اجتمعتم ترجمه تکعکعتمه تفرقو هم مال چی؟ افرنق اوه اولی فعل ماضی دومی فعل ام فی قول عیسی ابن چی بخونم؟ امر نحوی یا عمر؟ عمر امر نیست چرا؟ چون واو نداره عیسی ابن بقیه شو چی بخونم؟ عمر ر یا ر؟ عمر ر چرا؟ چون که مضاف الیه مجروره اما غیر منصرفه وجه عدم من صرف وجه من صرفش چیه؟ علم است و عدل داره معدول از آمره بسیار عدلش حقیقیه یا تقدیری؟ تقدیریه یعنی اینجوری در نظر گرفته شده حقیقتا عدلی نداره زمر و چیز زفر و زحل و نمیدونم اینا واقعا ولی خب دیگه چاره ای نیست گفتم معدول از اونه یه معنای فاعلی براش در نظر گرفتن یکی برمیگرده میگه نه آقا نگید غیر منصرفه این منصرفه چرا چون چی شده اضافه شده نه اضافه نشده این النحوی آها نعت فی قوله اونم تازه نعت عیسی میشه دیگه در قول عیسی نه فی قوله من عیسی ابنه اگه خوندم غلط خوندم عیسی ابنه عمره النحوی یه عیسی ابنه عمره النحوی یه چی گفته؟ گفته مالکن تکعکعتم علیه تکعکعکعکم علا زی جنت افرنگ و انی زی جنه آیون جنه یعنی چه؟ نه ما به صاحب کن من جنه سوره سبع در قرآن جنه یعنی جنون قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنه جنه یعنی جنون جن خودش معنیش چیه اسم جنس جمعی اسم جمع عوض میخوام اسم جمع داله بر همون جنس جنه اجنه چی جمع جنینه این اشتباه فارسی رو دیگه باید بذاریمش کنار در سوره نجم فرمود از انتم اجنتون فی بطون امهاتکم فرمود همه شماها و بنده گوینده هممون یه روزی اجنه بودیم در شکم مادر اجنه جمع جنینه در عربی جمع جن نیست یا باید دقت بشه. خب حالا بقیه مشتقاتش هم میتونید برید ببینید. جنه یعنی چه آقا؟ سپر. آ اتخذوا ایمانهم جنتن، سوره منافقون. سپر قرار بدن، هی قسم میخورن که ما با امریکا نمیخوام مذاکره کنیم، قسم میخورن و همه شون هم میگن و رهبری هم شیش دور هی میان میگن همونطور که خودشون گفتن، یعنی میخوان که بگن که یادتون نره یه وقت نرید اونجا بگید آره ما رفتیم و یهو تو سالان هم دیگر دیدیم و بعد یهو اون دستشو دراز کرد و ما هم دیدیم پامونو دراز کنیم، زشته. خدا انشالله که خودش واقعا به خیر کنه. خیلی شکننده بود این فرمایش آقا و پشت همه رو لرزون که واقعا اگر ما با اینا دست بدیم که اینا مثل این که میخوان یه همچین غلطی بکنن که امیدواریم نکنن، این ملت دیگه روی سعادت نخواهد دید. خدا نیاره اون روزو. حالا اینا هم چه بازیگه دارن در میارن، همین داخلی همون که ایشون داره تأکید میکنه که آقا همونطور که خودشون هم گفتن یه همچین کاری نمیکنه. بله خدا به خیر کن، جدا دعا کنید توی روزا. این ماه مهرم انشاءالله به خوبی و خوشی تموم شه. خیلی کشور در خطره، خیلی. بله مالکم یعنی شما را چه می شود؟ مالکم یعنی شما را چه می شود؟ اصطلاح شما را چه می شود؟ تکعکعتم یعنی اجتماعتم علیه، بر علیه من اجتماع کردید. این علا می شود علای چی؟ ضرریه، بر ضرر من اجتماع کردید. که تکعکعکم که مصدرشه مثل اجتماع علا زی جنه، کسی که صاحب جنونه یعنی آدم دیوونه مجنون. منتها زی جنون ظاهرن یه مقدار مرتبه جنونش چیه؟ بالاتره، که بهش مجنون نمیگن، میگن چی؟ زی جنون. یعنی اصلا میگن این صاحب دیوونگیه، یعنی همچین یه تملکی داره، یه تو مشتشه. چطور شما اینجوری افرنگ او انی، اینی که گفتم اینا ثمرات قرآنی داره ها، مثلا سوره آل عمران آیه 3 بعدا ثمرشو میبینید. والله عزیز ذو انتقام، چرا نفهمید والله عزیز منتقم؟ اینا از تحریف و تنویر باز کرده، یعنی انتقام تو مشتشه و این نیستش که او مقهور به اصطلاح انتقام باشه، نه کاملا انتقام و عقوبت کردن تو مشتشه. خیلی هر جا تو بلاغت کلمه خطرناکی، یعنی تو آیات و روایات ممکنه که در بعض مواضع غرض بلاغی این باشه، کلمه هر جا تو بلاغت خطرناکی، یعنی همه این لحاظها رو نمیشه در همه جا تسری داد. یه جا با یه غرض این کارو میکنه، یه جا دیگه همینو میاره، یه غرض دیگه ای داره. حالا اینا تو دل بلاغتی خود کار بکنیم دستتون میاد. کلمه هرجا تو بلاغتی خود پشت آدمو می‌لرزونه. اقراض بلاغی متفاوت. آره همیشه اینجوری نیست. همیشه اینجوری نیست حالا. ولی تو بعضی از جاها این غرض میشه. افرنگ او عنی یعنی تفرق او عنی، از من دور بشید. و دیگه مثل چی؟ مثل جهلن جهعه، این فتحه آخر اینو بذارید که براتون روشن بشه این کلمه از نظر صرفی چیه؟ فعله. فعله فی قول ابل، نمیدونم الان اسمشو چی بخونم، تحقیق شما میشه که برید. خودش حرکت درشته، کاری که انجام میدید برای فردا یه بار برید این رو توی قاموس المحیط تو اعلام ببینید اینو چی حرکت گذاری کرده. میخوام یه بار اینو را بیفتیم سمرش چیه. یکی دو دفعه که 4-5 دفعه 10 دفعه که این کارو میکنید، بعدا مثلا فرض بکنید که دارید کتاب تاریخ میخونید، تو تاریخ پر از این اسما، آقا مثلا این حبیب ابن مظاهر یا مظاهره کدومشه؟ حبیب ابن مظاهر درست. حالا جایی منتها رو منبر میگید بگید که بعد نگن حاج آقا اسمشو بلد نبود، بگید همین حبیب ابن مظاهر که حالا بعضیا میگن مظاهر، یا مثلا مرحوم تبرسی که بعضیا بهش میگن تبرسی. آره تو مشهد خیلی چیزی، من اونجا آدم باید به خودش بسپره آقا این مثلا صحن تبرسی کجاست، اونو بگی تبرسی یه جور دیگه نگاهت میکنن خادمو، میگه این دفعه اولش اومده مشهد. بله چی گفته این آقاه؟ اینو برید ضبطشو پیدا کنید. از قاموس المحیط آسونتر چه کتابی است برای پیدا کردن این ضبط ها؟ المنجه فل اعلام، همین لویس مألوف که کتاب المنجد نوشته فل لغه که کتاب بسیار بدیه و اگه تو کتاب خونتون هست حتما بیرونش کنید، در زمان قدیم اگه میفهمیدن طلبه ی المنجد خریده بعضی از مراجع شرعیش رو قطع میکردن. الان اخیراً 2000 تا اشکالش رو یه پایان نامه تو دانشگاه تهران در آوردن، کتاب پر غلط و پر ایرادی، هیچ وقت ازش استفاده نکنید المنجد فل لغه رو. حتی اینکه شرعیش رو قطع میکردن نه به خاطر غلطاش بوده، به خاطر اینکه بخشی هر کی اینو میخره یه درصدی از این هزینه خریدش خرج کلیسا میشه و در تقویت مسیحیت انسان نقش پیدا میکنه، چون لویس مألوف مسیحی لبنانیه. ولی همین آقا کتابی داره المنجد فل اعلام که اونم باز پیشنهاد میکنم نخرید، چون این شبهه رو داره که خلاصه کلیسا و این کاتولیکا و این حضرت پاپ رو بخواد تقویت بکنه، ولی تو کتاب خونه ها هست، یا پی دی افش یه جوری پیدا کنید مثلا استفاده بکنید و اونجا ببینید که اینا چه حرکت گذاره. اون دیگه اصلا خاص فقط چیه؟ مال اعلامه، یعنی قشنگ این اومده ضبط اعلامو گفته. بعضی از اعلام مثلا هم یونس، درسته هم یونس گفتش درسته، یعنی قرآن کریم یونس استفاده کرده، هم گاهی قاید نرخواد بدونه که یوسف هم درسته یا نه، مثلا اونجا رو میره میبینه. من وقت تو تاریخ گفتم خیلی نقش داره، تو مثلا روزخانی لحوف میخواید بخونید اسم زیاد دارید. جمله پایانی بگم، ساعت 11 شد، این بابا برداشته یه همچین چیزی، یه همچین شعری سروده، ترجمه شعر رو از آقای عرفان میتونید بیارید، جاری میشود از چشمی که ابر متراکمش خلاصه رعد و برق میزند. این معنا رو برای جهلنجعه ساختن ها، این که رعد و برق میزنه، گفتن یه همچین چیزی بهش میخوره، یعنی اصلا این کلمه رو پیدا نکردن تو لغت. مصرع دومش هم اینه، پر نمیکرد اون چشم را جویها با همه تنوعی که دارن. خلاصه همه موندن که این جهلنجعه یعنی چی، دیدن تو قالب این شعر مثلا میخوره بهش رعد و برق زدن، همچین چیزی بهش میخوره، اگر نه به راحتی هم پیدا گفتن آیون نمیشه. قسمت اول شما خوندیم، مایوجه و حیرت از سامع، انشاءالله میشه برای فردا. تا کجا؟ تا آخر از سالس تنافر الکلمات رو فردا حتما آیا حرکت گذاری کرده خونده بیاد، مباحثه فراموش نشه که اصل علم تو مباحثه است. صلوات بفرستیم.